بکنیم، بلکه این روزگار رو پشت سر بذاریم، حالا سال آینده دوستان سرمایه گذاریه که لازم انجام بشه و موارد دیگه صورت بگیره، مشکلات ما کمتر بشه. بگذاریم، ساعت شد 7، چقدر حرف زدیم. 7 شب استودیو 8 رادیو نمایش. در اولین برخورد با آدم ها چه چیزی بیشتر توجه شما رو جلب میکند؟ 301075. یازده تا تلفن 97 نوشتن آخه هیچ کسی توی اولین برخورد نمیشه شناخت. نه، نمیگیم بشناسید، میگیم که چی بیشتر توجه شما رو جلب میکنه.
چه حسی میگیرین؟
آره، مثلا لبخندش، نگاهش، لباسش، مدل راه رفتنش، جملاتی که به زبان میاره، مدل موش، سیبیلش. مثلا سجاد رو من دیدم، واقعا سیبیل رو دیدم، هیبت، گفتم این چی دیگه؟ بله. تورم بهمن ماه هم اعلام شد 32%. بریم حالشو ببرید. 32%.
مثلا میشه 50% روند شه بابا. چیه 32%؟
32%؟ خدایش اگه واقعا 32% بوده ما الان راضییم به 32%، ولی واقعا نه. برسونید به همین 32%.
آقای امیدی، این دما که یه دمای واقعی هست، یه دمای حسی توی این برنامه های آب و هوا نگاه کنیم، دقیقا این تورم حسی برای ما 100 درصد.
یه سبد مشخص داره دیگه، اون سبد رو حساب میکنن. حالا قرار 12 اسفند وزیر اقتصادم استیضاح بشن، امیدوارم کمک بکنه به حال به این که شرط اقتصادی بهتر شد. چون اگر ما بخوایم حالا به طور خاص راجبه فرهنگ و هنر صحبت بکنیم، باید بپذیریم که اقتصاد 100% روی فرهنگ و هنر یک سرزمین اثر گذاره. وقتی الان دوستان میان اینجا از حمایت دولت از تئاتر حرف میزنن، میگن چرا حمایت کم شده؟
بله.
خب دولت وقتی این کف دست، اگه شما مودیدی بیا بکن، میگه وقتی پول نیست من اولویتم نمیتونم بذارم مثلا نمایش. که به همین خاطر قطعا اقتصاد بسیار مهمه و امیدوارم شرایط اقتصادی ما بهتر و بهتر بشه و اثر مثبتش رو در موارد فرهنگی و هنری هم هممون ببینیم و احساس کنیم.
و یه نکته‌ای در مقابل این قضیه، هم هنرمندانی که حالا الان آثار نمایشی روی صحنه یا روی پرده یا چه می‌دونم در حال انتشار دارن، اونها هم دیگه ما مخاطب‌ها مبلغ زیادی به نسبت خودمون مخاطب رو عرض می‌کنم داریم پرداخت می‌کنیم. نکته‌ای که همیشه به یادآوری می‌کنیم، خواهشان به کیفیت آثارتون توجه کنید. آقایونی که کنسرت میذارید، آقایونی که دارید فیلم میسازید،
شریف بسازید.
تو رو خدا، ملت این پولو واقعا داره، حتی همون 100,000 تومن دارن به سختی در میارن.
کلاسای مثلا آواز، موسیقی، اینا خیلی اونها هم
آره واقعا
سرشونو بذارن اساتید برای بچه.
واقعا سخته، واقعا سخته. الان واقعا آقای امیدی، یعنی یه بچه داشته باشی بخوای ببری مثلا یه دوره آموزشی ببینه با مخارجی که روی دست خانواده هست، بسیار سخته. ولی خب اساتید شریف خیلی تو این حوزه زیادن، اصلا کلا تو کادر آموزشی خدا رو شکر افرادی میان که معمولا از خود گذشته هستن.
خدا رو شکر. 919 تا تلفن 500 نوشتن که آراستگی نوع بیان، این دو توجه منو بیشتر به خودش جلب میکنه در اولین برخورد. محمد نعمتی از سهروردی هم نوشته صدای طرف مقابل و ادبیات گفتارش برام خیلی اهمیت داره. دوست دیگه نوشتن بیشتر لبخند و لحن بیانش. خانم سحر مرادی از شهریار این پیامو فرستادن. آقا مصطفی از روستای تاوه همدان هم نوشتن مهمترین چیز ادبش، ادب مرد به ز دولت اوست.
اینجا استدیو 8 رادیو نمایش و حالا هشتگ هشتگ
خانم عطیه معزن سلام.
سلام آقای آمیزه، خانم مهربان، همه ی استودیو هشتیا.
ارادتمندم، امیدوارم حالتون خوب باشه.
ممنونم.
بیماری که نه خیلی ازش گذشته. آره
خدا رو شکر.
خوبه، خدا رو شکر. الان خیلی ها ولی باز دوباره میبینم خیلی ها سرما خوردن، ماسکو فراموش نکنیم دیگه دوستان، یادمون نره.
آره ویروس که هست و خب سرما خوردگی هم شاید میشه گفت اصلا دلیل همین هم که این روزها هم دارم تحتیل میشه این سرما هست. به قول شما اون ماسک و مسائل بهداشتی خوبه که همیشه رعایت
میشه. اگه از کرونا یه چیز خوب برامون مونده باشه
ماسکه،
این عادت پیشگیرانه رو خب خیلی همون یاد گرفتیم، حالا نه به اون شدت ولی چند درجه پایین ترش رو حداقل رعایت بکنیم. بالاخره ماه رمضان در پیشه، نوروز در پیشه، مریضی دیگه خدایی نکرده میتونه حالمونو بگیره حسابی. از ماهرمزون گفتم، پیشتر هم حالا اشارهی داشتم به سریال های ماهرمزون که ما خیلی باشون خاطره داریم و از فهرست پخش شبکه های مختلف تلویزیون در ایام ماهرمزون شما اطلاعی دارید خانم معزم؟
توی این چند روز بله یه تیزری پخش شد از سریال های ماهرمزون و نوروز که خب سریال های ماه رمضان طبیعتاً زودتر پخش میشه. از هفته دیگه که ما ماه مبارک رمضان رو داریم شروع میشه، سریال ها هم شروع میشن و دیگه بعد هم که با عید باز برخی از این سریال ها هم تعلیق میکنن.
بله خب همین موضوعمون دیگه، درسته؟
بله بله. گفتیم حالا با توجه به اینکه احتمالاً خیلی از مردم دوست دارن بدونن که حالا در مورد سینما گفتیم چه فیلم هایی اکرام میشه، در مورد نوروز و رمضان هم بگیم مردم میتونن منتظر چه سریال هایی باشن.
از کدوم شبکه آغاز میکنیم؟
با شبکه یک آغاز میکنیم و البته که تو این چند روز هم احتمالاً حتی چند ماه قبل خیلی ها یکی از سریال هایی که بیشتر اسمش رو شنیدن پایتخت بوده، ولی از خود ابتدای ماه رمضان که بخوام شروع کنم شبکه یک قرار هست یک سریال داشته باشه به اسم ذهن زیبا. سریالی که ابتدا با اسم مسیر اصلی هم تولید شد و ساخته شد ولی بعدا اسمش تغییر کرد به اسم ذهن زیبا.
آشنا هم هست اسم؟
خب ما یه فیلم سینمایی خیلی معروف داریم.
بله.
آره به اسم ذهن زیبا و حالا هم شخصیتش هم فیلمش هم اون داستان روانشناسیش خیلی تو ذهن هست. اخیراً هم دیدم که یک سریال کره‌ای هم با این اسم داریم و حالا این هم که یک سریال ایرانیه. محمد رضا خردمندان هم حالا هم امسال در جشنواره فجر فیلم ناتور دشت رو داشت که تقریبا میشه گفت منتقدان، برخی سینماگران، خود مردم فیلم رو دوست داشتن. هم در تلویزیون هم سریال از سرنوشت رو داشت. سریال از سرنوشت اگر خاطر باشه، در خاطر مردم باشه، دارا حیایی تو این سریال نقش اصلی رو بازی میکرد و اون سریال رو هم در چند فصل ساخت و خوب به سرانجام رسوند. از این حیث میتونیم انتظار داشته باشیم که این سریال هم خوب پیش بره، موفق باشه. از بازیگراش هم میتونم به امیرعلی دانایی اشاره کنم که فکر کنم یکی از پررنگ‌ترین نقش‌ها شما در سریال کلاه پهلوی دیدیم.
بله.
یا ساناز سعیدی از بازیگراش هست که همین شب‌ها سریال فریبا رو در تلویزیون داره. محمد نادری، زهرا داوودنژاد، اینها هم از دیگر بازیگراش هستن. یه موضوع علمی اجتماعی درام هم داره، یه نوع اقتباس از زندگی یک دانشمندی که معروف به پدر سلول‌های بنیادی پروفسور حسین بهاروند.
بله.
و از این حیث هم این که حالا خود سریال تمرکز روی یک موضوعی داره یا روی یک شخصیتی داره که به نوعی مابعضای واقعی در دنیای واقعی داشته، میتونه اتفاق خوبی باشه.
به نظرم میتونه توجه رو به خودش جلب کنه. آقای امیرعلی دانایی، درست میگم دانایی؟ فرنگ دانایی.
بله. امیرعلی دانایی
بازیگر کمکاری هم هستش. دوره‌ای خب خیلی بهش امیدوار بودیم چون یادم میاد با آقای مهجویی هم کار کرد.
درسته.
ولی حالا یا خودش گزیده کاره یا اینکه نمیدونم.
بله بازیگر کمکاریه به قول شما یا گزیده کاریه و حالا حضورش هم اتفاقا بد نبوده تو کارهایی که داشته، یعنی حضوری نبوده که وقت بخواد مثلا با انتقادی مواجه بشه.
من حتی در قامت مجری هم دوستش داشتم، یه کار یادم شبکه دو
بله.
اجرا میکرد گفتگو محور، به نظرم کار قوی اومد و حالا باید این کار تازه رو هم تماشا کنیم و بعد بیشتر راجبش حرف بزنیم. و شبکه بعدی
همون شبکه به نظرم ساب کنیم
دوباره یک. خب
آره و بسیم به پای تخت، سریال محبوب خیلی ها که بعد از کلی حواشی و داستان و ماجرا بالاخره قراره که ما نوروز امسال پای تخت هفت رو ببینیم، خانواده نقی معمولی و داستان‌های جدیدی که این سریال داره. تو این چند ماه حالا چند باری در اولا که سریالی که خب خیلی در مورد داستان‌هاش نشنیدیم که قرار هست، یعنی هرچی هم شنیدیم به طور غیر رسمی بوده، به صورت رسمی هیچون از بازیگران قاعدتا مصاحبه نکردن که بخوایم بدونیم که چه اتفاقاتی دقیقا میفته، ولی تصاویری منتشر شد. مثلا آخرین تصویربرداری های سریال در مشهد مقدس بود، گفته شد که یا تصویری دیدیم از محسن تنابنده در حرم امام رضا و حالا اون داستانی که بعد ببینیم داستان چجوری دیگه که از شیرگاه مازندران ختم میشه به مشهد. و فکر میکنم که امسال دوباره یه ماجراهایی هم داریم با ازدواج ارسطو احمد مهرانفر، اینم که سریال پایتخت.
پس گفتین از چندم شروع میشه پایتخت؟
گفته شد بعد از شبهای قد شروع میشه.
همون هفتم فکر میکنم دیگه.
فکر میکنم میشه چهارم فروردین.
چهارم؟
بله فکر کنم اینطور اعلام شده بود که بعد از شبهای قد از چهارم فروردین.
بعد 30 قسمت؟
26 قسمت
آماده شد. دیگه چیز نیست دیگه مثلا چند تا آماده کنن بعدن پخش کنن و مثل سال گذشته؟
آره نه دیگه این حالا بعد ببینیم، این دیگه احتمالا آخرین فصل از پای تخت باشه و بعد ببینیم پایان بندی براش در نظر گرفتن. خود همین فصل هم ماجراهای مختلفی داشت ولی دیگه گفته شده که این فصل در 26 قسمت که تقریبا طولانی ترین فصل از پای تخت هم هست ساخته شده و حالا بعد ببینیم. امیدوارم که اگه قرار آخرین فصلش باشه در اوج واقعا باشه و خاطره‌ای که بالاخره با این چند فصل برای مردم رقم زده رو بتونه همچنان حفظ کنه.
آره واقعا کار فوق‌العاده‌ای بود و حیف اگر این عنوان خراب بشه در ذهن مردم. فکر می‌کنم اتفاق نخواهد افتاد. و دیگه
اینکه شبکه دو امسال یه سریالی داره به اسم مرهم، سریالی که محمد رضا آهنج اون رو ساخته و ما زندگی طلبه ها رو در این سریال قرار هست ببینیم. این هم فکر میکنم میتونه برای مردم جذاب باشه. ما یه سریالی داشتیم در تلویزیون به اسم پرده نشین.
بله.
که محسن کیایی و جمعی از بازیگران توش بازی میکردن. حالا اون سریال شاید بیشتر رفته بود از زاویه حوزه علمیه طلبه ها نشون میداد و اون زندگی حرفه‌ایشون شاید میشه گفت. اینجا ما بیشتر اتفاقا زندگی خانوادگی اینها رو میبینیم، زندگی اجتماعیشون رو میبینیم. از هر حیث به نظرم هر چقدر ما تنوع آدم ها تنوع شخصیت ها و کاراکترها رو در تلویزیون ببینیم میتونه خیلی جذاب باشه. کارگردان هم که گفتم محمد رضا آهنج هست. این سریال هم سریال پربازیگریه، حالا احتمالاً کاراکترها خیلی متنوع، یعنی قرار نیست فقط مثلا چند بازیگر اصلی داشته باشیم، قصه روی کاراکترهای مختلفی هست. مونا کرمی، رویا جاویدنیا، ویدا جوان، کوروش سلیمانی، سپند امیر سلیمانی، کمند امیر سلیمانی، اینها همه از بازیگران سریال هستند که از ابتدای ماه رمضان هم شروع میشه.
بله
شبکه 3 امسال 3 سریال در نظر گرفته. یه سریال طنز داره که از ابتدای ماه رمضان شروع میشه، یه سریال برای شبهای قدر در نظر گرفته و یه سریال که میره تو فضای دهه 60 و اونم البته رگه هایی از طنز و فانتزی داره. سریال بدل ماهرمزون با سریال بدل شروع میشه و سریالی که علیرضا مسعودی ساختتش. قصتش هم حالا اینطور که بارها گفته شد درباره یه خانواده ایه که شخصیت اصلیش رضا عطاران هست. خود این سریال هم یه حواشی داشت، ماجراش این بود که فکر میکنم اردیبهشت یا خرداد بود که چند قسمتی از سریال پخش شد و بعد هم به حوادث مختلف خورد، یعنی مثلا به ماجرای شهادت رئیس جمهور خورد و یه سری مناسبات مختلف که دیگه سریال پخش نشد. حتی یک حواشی هم پخش شد، گفتن که احتمالا سریال ضعیف بوده و نمیخوان پخش کنن. ولی خب قرار دادنش توی همچین باکس طلایی نشون میده که سریال رو کاملا در نظر گرفتن. برای همین ایام
این گفتی شخصیت هستیش رضا عطارانه، اسم و فامیلش فقط رضا عطارانه دیگه.
دقیقا اسم و فامیلش رضا عطارانه، یعنی ما میفهمیم که حالا توی خلاصه داستان هایی هم که منتشر شده اینطور شنیدیم که خانواده نسل در نسل عطار بودن.
آها. احتمالاً که از آقای عطاران هم اجازه گرفته دیگه، آقای مسعودی با هم رفیقن به هر حال.
آره من یه بار با آقای مسعودی مصاحبه کردم، میگفتش که با خود رضا عطاران هم صحبت کردیم و حالا به هر حال با هم رفیق هم که هستن، خیلی از فیلمنامه ها رو با هم نوشتن، ولی مشخصا نماد این کارم در همین حدش رو گفته بود که باهاش صحبت کرده با آقای عطاران.
بله خب دیگه
از بازیگرانش همیشه به شهرام قائدی، پریسا مقتدی، ساعد هدایتی، اشکان اشتیاق اشاره که خود نقش رضا عطاران رو هم عرفان آصفی بازی میکنه. یه جورایی به نظرم قراره که حالا معرفی بیشتر این شخصیت باشه، هرچند که پیش از این هم بازی کرده در سینما و تلویزیون، ولی احتمالا قراره اینجا دیگه نقش با این نقش پررنگی که داره یه جورایی معرفی این شخصیت باشه.
این کار قرار بود از جمله کارهای 90 شبی باشه، همینطوره یا نه؟
90 شبی نیست. حالا اگر هم قرار بوده اینطور باشه فعلا که نه، در حدود فیلم هم حتی کمتر از 30 قسمت باید باشه، چون من چیزی که میدونستم در حدود 30 قسمت قرار بود این کار باشه، ولی گفته شده که تا شب قدر قرار هست پخش بشه، بعد از شب قدر هم مثلا یه سریال دیگه پخش میشه. یعنی اینجوری حتی فکر میکنم مثلا خیلی کمتر از 30 قسمت هم هست.
آقای مسعودی هم سابقه نوروز رنگی رو داره دیگه توی
بله.
ایام عید، اونم کار آره. پرمخاطبی بود در دوره خودش.
آره.
و در ادامه
یه سریال هم برای شبهای قدر در نظر گرفتن، سریالی که سید جمال سید حاتمی ساختتش. سید جمال سید حاتمی آخرین بار سریال مهیار عیار رو در همین شبکه سه داشت و این مجموعه هم سریال مرز هست که برای شبهای قدر در نظر گرفته شده. و بعد از شبهای قدر ما سریال قول مردونه رو داریم به کارگردانی قربان علی طاهرفر. آقای طاهرفر هم اینم میشه اولین سریالش. ایشون سال گذشته فیلم آپاراتچی رو داشت در جشنواره فیلم فجر که اونم اتفاقا در یک فضای دهه 60 در فضای تاریخ تور ساخته شده بود. این سریال هم همینه، به فضای دهه 60 رفته و زندگی مردم، زندگی فرهنگی اجتماعی قرار نیست آنچنان که میدونم خیلی سراغ دفاع مقدس و اینها بره، زندگی مردم رو قرار هست که در اون دهه نشون بده. نویسنده هم مصطفی زندی هست که نویسنده فیلمنامه های مثل هزار پا بوده. از این حیث به نظرم که رگه های طرز این کار هم میتونه پررنگ باشه.
بله
از سریال ها
تمام
و تمام.
خیلی خب، از آقای رضا عطاران گفتید، میخوام از شما خواهش کنم، حالا امشب که فکر کنم دیگه زمان نداریم، شبهای آینده راجع به نمایش خانگی هم یکم با هم صحبت کنیم، چون شنیدم نمایش خانگی هم سال پیش رو خیلی از دوستان با دست پر دارن میان، خیلی از کارها در حال ساخته و فکر میکنم میشه مفصل راجع بهش حرف زد. البته که کارهایی که همین الان هم داره پخش میشه انتقادم به بسیاریشون وارده، اونها هم موضوع خوبی هم برای گپ زدن. سپاس از شما خانم معزه، زنده باشید، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
متشکرم.
خلاصه و اینجا استودیو 8 که تا ساعت 20 تقدیم شما میشه. اما حالا بشنویم بخش دوست داشتنی همکار خوبم مژگان بایزیان رو.
هشت سکانس اول. موسیقیدان، آهنگساز، نوازنده اوبوآ و مدرس موسیقی از برگزیدگان هشتمین همایش چهره های ماندگار در سال 1389 است. مجید انتظامی. سکانس دوم. مجید انتظامی متولد 18 اسفند 1326 در تهران است. آهنگساز موسیقی فیلم، نوازنده اوبوآ و مدرس موسیقی است. او فرزند عزت الله انتظامی است. مجید انتظامی از دوره تحصیلات ابتدایی شروع به فراگیری موسیقی کرد و یک سال پس از گرفتن دیپلم هنرستان وارد ارکستر سمفونیک شد و زیر نظر آنتوان کاتلوس اوبوآ آموخت. او سولفج و تئوری موسیقی و هارمونی را از سمین باختبان و مصطفی کمال پورتراب آموزش دید و نخستین نوت موسیقی را به کمک پورتراب نوشت.
خب من برای اولین بار یه چیزی شنیدم که تا حالا نشنیده بودم. اوبوآ نشنیده بودم. چیه ساز؟ آره، بعد همین که به درد یه چیزی میخورم یه آرامش به من دست داد. بعد خلاصه من اونجا ثبت نام کردم برای اوبوآ.
سکانس سوم. مجید انتظامی در آلمان نزد اساتیدی چون کارل شتاین تحصیل موسیقی را ادامه می‌دهد و با ارکسترهای زیادی همچون ارکستر سمفونیک برلین همکاری می‌کند. سال 1353 پس از بازگشت به ایران در ارکستر سمفونیک تهران استخدام شده و تدریس در دانشگاه تهران و هنرستان عالی موسیقی را از همین سال آغاز می‌کند و قطعاتی را نیز برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می‌سازد. سکانس چهارم. اولین تجربه موسیقی تصویریش با ساخت موسیقی فیلم کوتاه زال و سیمرغ در سال 1356 بود و با ساخت موسیقی فیلم سفر سنگ به طور حرفه‌ای کار ساخت موسیقی فیلم را آغاز کرد. سکانس پنجم. مجید انتظامی تا کنون بیش از 80 موسیقی فیلم نوشته است و از پرکارترین آهنگسازان سینمای ایران به شمار می آید. از آثار دیگرش حدود 10 موسیقی صحنه‌ای می باشد که در اجرای بعضی از آنها به عنوان نوازنده حضور داشته. او در دانشکده موسیقی دانشگاه هنر نیز به تدریس پرداخته و داوری 29مین دوره جشنواره فیلم فجر را نیز عهده‌دار بوده است. سکانس ششم. مجید انتظامی برنده سیمرغ بلورین بهترین دستاورد هنری برای فیلم دیوانه ای از قفس پرید در 21مین جشنواره فیلم فجر بود. همچنین برنده سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن برای فیلم بایسیکل ران در 7مین جشنواره فیلم فجر، برنده سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن برای فیلم آژانس شیشه‌ای در 16مین جشنواره فیلم فجر، برنده سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن برای فیلم روز واقعه در 13مین جشنواره فیلم فجر. سکانس هفتم. از دیگر افتخارات مجید انتظامی، برنده دیپلم افتخار بهترین موسیقی متن برای فیلم راز خنجر در 11th جشنواره فیلم فجر، برنده دیپلم افتخار بهترین موسیقی متن برای فیلم از کرخه تا راین در 11th جشنواره فیلم فجر، برنده تندیس زرین بهترین موسیقی متن برای فیلم دیوانه ای از قفس پرید در 7th جشن خانه سینما، برنده تندیس زرین بهترین موسیقی متن برای فیلم نورا در 6th جشن خانه سینما، برنده لوح زرین بهترین موسیقی متن برای فیلم ترن در 6th جشنواره فیلم فجر. سکانس 8، مستندی با عنوان اوبویست که روایتگر زندگی حرفه‌ای و خانوادگی مجید انتظامی است در سال 1396 تولید شد و از شبکه مستند سیما به نمایش درآمد. واژه اوبویست که به معنای نوازنده ساز اوبوا، ساز تخصصی مجید انتظامی است، بر همین اساس انتخاب شده است.
متشکریم از خانم واعظیان و سپاس از شما که در ارتباطید با استودیو 8. به ما بگید در اولین برخورد چه چیزی توجه شما را بیشتر به خودش جلب میکنه. 3075 پیام فرستادید، مثل فرهاد سرحدی که گفته برای من مهم چشم ها و نگاه طرف مقابله، نگاه پاک و ناپاک رو میشه سریع متوجه شد. جالبه،
بعضی نگاه ها هم رازآلوده.
رازآلود؟
آره،
یعنی متوجه نمیشی که
رازآلوده و چون در لحظه شما رو کنجکاو میکنه، آرام آرام شاید اصلا بری به این سمت که مثلا من اگر روز اول نگاه رازآلودی از فهیمه میدیدم، شاید ذهنم درگیرش میشد و هی مدت ها شروع میکردم به فکر. اصلا اینطوری مثال بزنم، یه کتاب رو شما وقتی میخونی،
فکر کنم آقا رضا نگاه رازآلوده خانم آقا جانی رو دیدم.
بله، همسر عزیز و نازنین
دیگه درگیر شد طفلکی و
بله، میخوام بگم که بعضی جاها میتونه مایه عشق باشه.
میگه کاش من همون اول تکلیفمو میدونستم، من اون نگاه رازآلوده رو کاش نمیدیدم.
باز برمیگردیم به اون بیت، چه شوقی بهتر از برخورد برق چشم ها با هم، نگاهش را تماشا کن اگر فهمید هاشا کن.
بی‌نظیرن این زوج هنرمند در رادیو. ادامه پیام فرهاد جان سرحدی، اگه به ما بگه کسی که بهش نگاه ناپاک داشتم چه خصوصیاتی داشته، اونم ممنون میشم دیگه، ما یکم یاد بگیریم و مطلع بشیم. ناصر افتاده اومد. آره، نگرانش بودیم. نوشته خانم مهربان چرا اسم منو نمیخونید؟ چرا نخوندید اسمش؟ تفلک خانم مهربان اصلا کلا اسم نخوند آخه.
من نشسته بودم داشتم نون پنیرمو میخوردم.
آره،
خداشه. واقعا
هم داشت نون پنیرش.
امروز سجاد کلبادی زحمت کشید یه نون بربری داغ و ترد، پنیر خوشمزه آخ. دلتون نخواد. ما یه عصرونه ای خوردیم قبل از برنامه و اینکه آره.
میشه جونتون.